از اون ور مخصوصا مادرها خیلی دغدغه دارن که فرد چون تو خونه بیشتر با بچه ها سر و کار دارن، حالا هرچند الان تو این ایام بالاخره تعطیلات بیشتر هم پدرها هم به این خیلی اضافه شدن، به نظر میرسه این مسئله رو باید خیلی جدی بگیرن، کمی تحمل کنن بچه ها رو. خود بچه ها حالا ما از اینجا توصیه میکنیم، ولی خب به نظر میرسه درک والدین باید بیشتر باشه نسبت به فرزندان و بچه هایی که دارن آموزش میبینن. از اون طرف نظام آموزشی باید یه ذره تحملش رو بالا ببره، یعنی ما گاهی فکر میکنیم همون توقعات که تو سیستم حضوری و حضور بچه‌ها توی کلاس و مدرسه داشتیم الان باید تو اون فضای مجازی هم داشته باشیم، در صورتی که واقعا کار دشواریه. یعنی محیط آموزشی مدرسه با اون فضای مهیای برای آموزش با محیط خونه‌ای که بالاخره قطعا قواعد خاص خودشو داره و بچه نمیدونه خودشو با اون قواعدی که توی خونه هست دقیقا تطبیق بده با اون فضای آموزشی. لذا هم باید والدین کمک بکنن، هم خانواده ها کمک بکنن، هم خود نظام آموزشی ما تا یه حدی بتونیم وفق بدیم خودمونو با این شرط. و این تحمل میخواد و این به نظر مثل تاب‌آوری میخواد آقای هدایت‌فرز. لذا این خود هم بحث معرفتی هم باز نگاه هم که عرض کردم نگاه معرفتی اینجا توی مصداقش همینجاست دیگه. یعنی دقیقا اگر معلم توقعش رو بیاره پایین، نه اینکه از استاندارداش کوتاه بیاد، روش ها رو تغییر بده، تحملش رو بالاتر ببره و تکنیک ها رو بیشتر بکنه. والدین همینطور، یعنی ما ها باید به جهت معرفتی و ذهنی خودمون رو آماده این فضا بکنیم تا اون جریان عاطفی هم شکل بگیره. بله. که اون مؤلفه دوم هست. توی مؤلفه دوم دل دادن به شرایط آقای هدایت‌فر. معناش چیه؟ معناش اینه که ما باید اون جنبه های عاطفی و روحیمون رو آماده پذیرش این شرایط بکنیم. کسی که دائما با خشم، با عصبانیت، با ناراحتی، با نفرت، با طلبکاری، با روحیه مثلا فرض بفرمایید درگیری میخواد با این شرایط کنار بیاد، این بیشتر آسیب میبینه تا کسایی که ذهن و روحشون آماده پذیرش این شرایط کردن. لذا یکی از اون مؤلفه های اصلی و به نظر میسه کلیدی و شاهکار تاب‌آوری اجتماعی ایجاد همدلیه. یعنی همدلی به این معنا که ما به جهت روحی و عاطفی با همدیگه تشریک مساعی بکنیم در پذیرش این شرایطی که الان اتفاق افتاده. لذا اگر ما به جهت روحی این آمادگی رو نداشته باشیم قطعا دچار مشکل خواهیم شد. ببینید چجور این آمادگی روحی ایجاد میشه؟ خیلی جالبه، اومدن مطالعاتی رو اومدن در حوزه تاب‌آوری مطرح کردن توی اجتماع، یعنی تاب‌آوری اجتماعی مورد مطالعه پژوهشگرهای بسیاری توی دنیا قرار گرفته. آقای هدایت‌فر، من نزدیک 15-16 تعریف از تاب‌آوری اجتماعی من فقط دیدم که تعریف کردن حتی این رو، که چه حالا من نمیخوام، ولی چند تا مؤلفه مهم از این تاب‌آوری به دست میاد، یعنی چند تا مشخصه بر اساس این تعاریف و مطالعات ما میتونیم بگیم. نکته اول اینکه تاب‌آوری مشخصه‌ای از اجتماع، یعنی اصلا تاب‌آوری اگر ما با نگاه جمعی بهش نگاه نکنیم معنای تاب‌آوری پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون ما در معرض مواجهه شدن با شرایطی توی اجتماع هستیم، بعد باید عکس العملمون تاب‌آوری باشه. پس این ضرورتاً هر اجتماعی
لازمه
زندگی اجتماعی این تاب‌آوری هست. نکته دوم که تاب‌آوری اجتماع از اجزای اصلی و پویای یه اجتماعی خیلی مهمه. یعنی بعضی اومدن گفتن جوامع رو اگر ما بخوایم تقسیم بکنیم یا یک جامعه استاندارد اخلاقی رو در نظر بگیریم، پویاییش رو بخوایم محک بزنیم، گفتن یکی از اون مشخصه هایی که میتونه نشون بده یه جامعه زنده است، یه جامعه پویاست، یه جامعه مشارکت اجتماعی داره، میتونیم بهش بگیم مسئولیت پذیری اجتماعی درش حاکم هست، این تاب‌آوریه.
بله.
یعنی به میزان تاب‌آوری اجتماعی میتونیم بپذیریم این جامعه چقدر استانداردهای اخلاقی رو داره رعایت میکنه، چقدر مسئولیت پذیره، چقدر پویاست، چقدر زنده است. نکته بعدی هم مسئله این که اجتماع میتونه با مشکلات و سختی ها سازگاری پیدا بکنه. یعنی توی این مفاهیم و مطالعات به این نتیجه رسیدن که اگر این همدستی و همکاری و همفکری باشه، اینجور نیست که جامعه نتواند این تاب‌آوری رو داشته باشه. یعنی مجموعه مطالعات نشون داده که جوامع میتوانند به این تاب‌آوری برسند.
بله.
اینها رو چرا عرض کردم؟ به خاطر اینکه ما اون جنبه عاطفی مسئله رو تضمین بکنیم. فکر نکنیم که دیگه ببینید بعضیا کلا ناامید میشن. امیدواری یا ناامیدی، یأس، عرضم به حضور شما، یا فرض کنیم مفاهیمی مثل ترس، اینا تو حوزه عاطفی ما هست. بعضی وقت ما کاملا نگران میشیم، بعضی وقت ما کاملا ناامید میشیم، کاملا مایوس میشیم، گاهی عرضم شائقیم، یعنی با یه روحیه خوبی میایم مدیریت میکنیم شرایط رو. این جنبه های عاطفی جناب هدایت فرمان نشونگر این هست که ما چقدر آمادگی پذیرش این شرایط دشوار و بحرانی رو توی موقعیت های مختلف داریم. حالا این میتونه در یک خانواده اتفاق بیفته، در موقعیت هایی که اتفاق یا حادثه بدی براشون میفته، این میتونه در یک محیط مثلا شهری یا محیط کاملتر مثل اجتماع خود کل کشور یا کل جهان حتی دربر بگیره. هرچی ما بتوانیم این تاب‌آوری رو به جهت روحی و عاطفی در افراد اجتماع پیاده بکنیم قطعا موفق تر عمل خواهیم کرد.
و نکته‌ای که اینجا به نظرم بایستی اضافه بکنیم اینه که تاب‌آوری در هر سن و در هر سطحی اتفاق میفته و در واقع سازه شناختی و قابل آموزشه. یعنی تاب‌آوری یک پدیده ذاتی نیست آقای دکتر.
بله.
از طریق تمرین، از طریق آموزش، یادگیری و تجربه این تاب‌آوری اتفاق میفته. پس اگه فکر میکنید که تاب‌آوری کمی دارید و بایستی تقویت بشه، این مهارت‌های در واقع تقویت تاب‌آوری رو بهش فکر بکنید. انشالله از طریق این برنامه مهارت ها رو یاد بگیرید و در زندگی خودمون انشالله اینا رو تجربه بکنیم. امیدواریم که ما کمتر با مشکلات مواجه بشیم. یه سری مشکلاتی هستن که مشکلات طبیعی است، اتفاق میفته، مثل همین بیماری فراگیری که رخ داده و دست کسی هم نیست، زلزله ای اتفاق میفته، سیلی اتفاق میفته. این ماییم که از قبل به قول دکتر باید زمینه های تاب‌آوری و عواملی که باعث تاب‌آوری بیشتر میشه در خودمون تقویت بکنیم، آموزش بدیم، تمرین بکنیم باهاش تا اینقدر غیر منتظره برامون نباشه. اما این داستان فرق میکنه با جایی که زلزله های مثلا اجتماعی در نتیجه سوء مدیریت اتفاق میفته، بعد به اون آقای مسئول میگن که تا کجا میخواد گرانی پیش بره، میگه تا جایی که مردم تاب و تحمل داشته باشن. این دیگه اون مورد تاب‌آوری نیست، اینجا مورد سوء مدیریت.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
سلام، من مسعود سروی هستم، گزارشگر برنامه روبراه رادیو معارف. اوضاع احوالتون روبراه هست یا نه؟
سلام علیکم، الحمدلله خدا رو شکر روبراه.
انشالله که همیشه روبراه باشید. چه کار میکنید تو این ایام کرونایی با این محدودیت هایی که به وجود اومده؟
عرض کنم که حالا این محدودیت ها که خب هست، اما ما از این فرصت حسن استفاده رو کردیم و چند وقتی که کرونا وارد کشور ایران شد، ما توی بیمارستان ها برای کارهای جهادی کمک به کرونا مشغول خدمت هستیم.
چی کار میکنید توی بیمارستان ها؟
توی بیمارستان دمنوش و آب میوه و یا وسایل مختلف رو توی بیمارستان ها به بیمارا میبریم و یه خود روحیه بهشون میدیم. توی فضای بیمارستان یه گلاب میزنیم و اینا، هم به پرسنل و هم به بیمارا روحیه میدیم.
میخوام بپرسم که شما چقدر در برابر مشکلات و سختی های زندگی بردبارید و اصطلاحا تاب میارید و تحمل میکنید؟
من خودم به شخصی که خب حالا معمولا میگن آدم خودش از خودش نباید تعریف کنه، ولی از اطرافیان که دور و بر من بودن و منو دیدن و گفتن، از همسرمون گرفته تا به بقیه، میگن نسبتا آدم بردباری ام، نسبتا آدم صبوری هم. و این رو خودم حس میکنم که نفع اولش هم به خودم میرسه. وقتی آدم صبوری داره و بردباری داره، خودش بیشتر از بقیه لذت میبره و بیشتر از بقیه نفعش رو میبره.
به این میگفتن که شما کوه صبر بودی. سعی میکردم تحمل بکنم، توسل میکردم، یعنی تا اونجایی که برام سخت بود، سختی ها، مصیبت های حضرت زینب، حضرت زهرا رو یاد میآورم، دیگه تعدای خودم برام هیچی میشه. سعی میکنم به اونا توسل کنم و از اونا کمک و مدد بخوام از خدا. قولی شنیدم که غسل صبر هم خیلی خوبه، گاهن غسل صبر هم انجام میدم. دعاها و ادعاهایی که وارده مثل دعای توسل و اینها رو من سعی میکنم بخونم تا بهتر بشم روحیه.
زندگی عاقلانه ما رو به این سمت و سوق میبره که باید آستانه تحملمون رو بالا ببریم. یه نکته است، ولی متاسفانه نباید فراموش بکنیم که بعضی از این مشکلاتی که الان تو جامعه ما حاکم هست به خاطر سوء مدیریته و به خاطر بعضی از تنبلی ها ما میبینیم. این موجب میشه که یه مقداری آستانه تحمل پایین تر بیاد. بعد میخوام بپرسم چرا پس بعضیا با کوچیکترین حالا مشکل مالی یا بیماری زود از کوره در میرن، دلگیر میشن؟ به نظرتون مشکل کجاست؟
فکر میکنم آدم باید توکلش بالا باشه. اگه توکلت بالا بود و امید به آینده داشته باشی، مطمئناً بعد از هر سختی خوشی هم هست. اگر به اون خوشی بعد فکر بکنی و تلاش بکنی، افق دیدت رو بالا ببری که چند وقت بعد این مشکل برطرف خواهد شد، این محدودیت‌ها از بین میره، این ویروس از بین میره و یا هر مشکل دیگه‌ای مادی هرچی، امید به اینو داشته باشی و در کنارش هم تلاش داشته باشی و توکل به خدا، حتماً برطرف خواهد شد و انشالله به روزهای خوش هم خواهد رسید.
ریشه‌های مختلفی میتونه داشته باشه، هم از جهت شخصی خودش، هم خانوادگی، هم اجتماعی. پدرش مثلا این شکل بوده که خیلی با ناراحتی از بیرون میاد خونه، مثلا یا خدا نکرده پرخاش و اینا، کم صبری به حساب خانواده این کار رو انجام بده، این کار زشت رو. پوینت های اجتماعی هم میتونه بیرون مثلا میشنوه که ای وای چه بلایی سر مردم در آوردن، حالا یا از جهت اقتصادی یا همین مسئله کرونا خیلی رو اعصاب خیلی تاثیر گذاشته.
عدم تربیت صحیح در خانواده باشه میتونه تاثیر و تأثری باشه که دوست ها رو هم دیگه میذارن. اما میشه گفت تقریبا همه این عوامل به یک عامل مشترک ختم میشه و اون مشکل معرفتی هست. اگر انسان ها اعتقادشون نسبت به عالم درست بشه، قطعا آستانه تحملشون بالا بره. به عنوان مثال اگر من به عنوان یک مسلمان این اعتقاد رو پذیرفته باشم که دنیا محل امتحان منه تا توش تربیت بیابم، اگه اینو بپذیرم قطعا اون کاستی ها رو من به راحتی میتونم جبران بکنم و تحمل بکنم. چرا؟ چون اقتضای تربیت من و تکامل من اینه که این کاستی ها رو تحمل کنم و اساسا با تحمل همین کاستی ها انسان تربیت پیدا میکنه.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبرا.
بله، اینم گزارش برنامه. ممنونم از آقای سروی و عزیزانی که با ایشون گفتگو کردن. خیلی نکات مهمی رو ما از زبان شنونده های عزیزمون میشنویم و اینکه حالا چیزایی که ما به ذهنمون میرسه و میگیم اینا انشالله توی عرصه عمل هم بایستی پیاده بشه. یعنی گاهی اوقات ما عرض کنم که اطلاعات نظری راجع به یک موضوعی داریم، اما خود اتفاق که میفته، بعضی از آدمایی که حالا دور و بر ما هستن و فکر میکنیم خیلی آدمای با استقامتی هستن، تاباوری هستن، اتفاقا میبینیم که خیلی ضعیف عمل میکنن، حالا به این دلایلی که آقای دکتر دارن بهش اشاره میکنن. یکی از اون دلایل میتونه این باشه که ما نسبت به تغییرات انعطاف پذیر نباشیم آقای دکتر. یعنی اصلا اصل خود زندگی یعنی تغییر. بعضیا از اتفاقایی که میفته، از تغییراتی که میفته یه جورای وحشت دارن، نمیخوان به قول معروف آب از آب تکون بخوره و این روند زندگی همینجوری پیش بره و همیشه هم اینا توی بیم و هراس و ترس باقی میمونن و در واقع توانایی مواجه شدن با تغییرات رو ندارن. درسته؟
بله. ببینید واقعش ما بالاخره به واسطه ویژگی هایی که در وجودمون داریم این قابلیت رو داریم که سازگاری لازم رو با شرایط که پیش میاد فراهم بکنیم. مخصوصا اگر ما یه سری از ویژگی های اخلاقی یا ویژگی های منفی اخلاقی که بهتر بگیم، مثل تنبلی، گاهی بیتفاوتی، بحثای اینجوری داشته باشیم، تو این تاباوری بیشتر کم میاریم. یعنی آدمایی که معمولا خلاقیت دارن، آدمایی که معمولا جدیتر هستن، آدمایی که تلاشگر هستن، همیشه در دل تغییرات و شرایط منفی هم که ایجاد میشه سعی میکنن یک راهی رو باز بکنن که بتونن خودشون رو به اون شرایط وفق بدن. ولی بعضی از افراد هستن به فرمایش جناب عالی، حتی اگه قرار باشه از یه شهری به شهر دیگه برن، حتی یه مسافرت کوتاه، مثلا بعضی از آدما هستن میگن من وقتی میخوام فردا یه کاری اداری دارم، مثلا فرض کنید فلان جا از این منطقه باید برم تویش، آقا نمیدونم تنم داره میلرزه، حالا فردا باید برم سوار اتوبوس یا ماشین بشم برم اونجا چی، همینجوری فکر میکنه که هنوز وارد نشده، اصلا نرفته هنوز، هی داره با این افکار
و با این ذهنیت انرژی خودش رو
هدر میده. ولی خب بعضی از افراد هستن نه، در موقع و تو اون شرایط فکر میکنن که باید چی کار بکنن و اون اقدام مناسب رو بر اساس عقلانیت، بر اساس اون خلاقیت و توان خودشون انجام میدن. همینطور که فرمودین بعضی افراد هستن همینطور هستن. لذا به نظر میرسه بخش عمده از مسئله تاباوری مربوط به عمل کرد و حیطه رفتاری ما توی شرایط خاص هست. این خیلی میتونه کمک بکنه به مدیریت شرایط بحرانی. توی خانواده شما فرض بفرمایید یک مشکلی اتفاق افتاده، یه اتفاق نامبارکی هست، اون چیزی که میتونه بیشتر از همه تأثیرگذار باشه خروجی رفتاری اعضای خانواده در اون شرایط بحرانی هست. ده. مثلا فرض بفرمایید ممکنه بیماری اتفاق افتاده، یک تصادفی اتفاق افتاده، افرادی که به جهت رفتاری میتونن خودشونو کنترل بکنن، خشم خودشونو کنترل بکنن، هیجانات خودشونو کنترل بکنن، خروجی رفتاریشون رو سعی میکنن مراقبت بکنن، این آدما تو اون موقعیت ها بهتر عمل میکنن، اون آسیب پذیریشون کمتره و به دیگران هم کمتر آسیب میزنن. شما فرض بفرمایید توی شرایط بحرانی یک مثلا مادر خانه شروع کنه شیون کردن، گریه کردن، فریاد کردن، جزع و فزع کردن، شما ببینید انرژی منفیش به بچه‌ها و بقیه اعضای خانواده هم خواهد رسید، نه تنها اون مشکل حل نمیشه بلکه اون مشکل مضاعف میشه.
بله.
لذا مدیریت رفتاری ما تو شرایط بحرانی خیلی مهمه. این مدیریت رفتاری به چیه؟ کنترل رفت و آمدمون توی اجتماع. یعنی یه بخشش مربوط به حوزه خانواده است، یه بخشش مربوط به حوزه شهروندان و جامعه است. یعنی امروز که ما با این محدودیت ها مواجه هستیم، من باید واقعا رفت و آمدم رو مدیریت بکنم به جهت رفتاری. کمک رسانی و مددی که میتونم به دیگران داشته باشم رو تقویت بکنم. سعی بکنم عرضم به حضور شما در این شرایطی که حالا گاهی ممکنه من به جهت انگیزشی و اون قابلیت های عاطفی ممکنه نتونستم شرایطی رو فراهم بکنم، سعی بکنم ولو به تقلید، ولو از سر فرض بفرمایید ایجاد زمینه به واسطه تکرار و انجام یه عمل. عرض کردم در روایت داریم ان لم تکن حلیما فلیت حلم، اگه دیدی حلیم نیستی خودتو به حلم بزن. یعنی گاهی ما باید ادای کمک رسانی اجتماعی رو در بیاریم، یه جاهایی باید خودمون رو وادار بکنیم، مجبور بکنیم تا آرام آرام بتونیم دست و زبان و رفتارمون بالاخره تو این جریان بیفته. بعضی از آدما اینقدر زمخت و سفت هستن که هیچ گونه انعطافی به جهت رفتاری نمیخوان توی شرایط محیطی بدن. دیدین آقای هدایت‌فر، بعضی میگن من به ماسک اعتقادی ندارم و ماسک نمیزنم، هر شرایط اتفاق بیفته. یه ساعت لب جاده وای میسته بدون ماسکش، ماشین سوارش نمیکنه، میگه ولی من اعتقاد ندارم به این ماسک، من اعتقاد دارم که باید ما بالاخره شرایط رو به گونه دیگه مدیریت کنیم. یعنی
نه، اصلا بعضیا معتقدن که اصلا کرونا نمیگیرن.
آره.
پیشنهادم شد که اینجور آدم ها که نمیگیرن، معتقدن که کرونا نمیگیرن، ماسک نمیزن، رعایت نمیکنن، ببرن تو بیمارستان ها اینا خدمات رسانی بکنن به بیماران کرونایی، یا توی مراسم های تدفین اینا شرکت بکنن
با حقوق و مزایای بالا،
هیچ چیز بهداشتی هم در اختیارشون قرار ندن. نه، بالاخره یه جورایی اگه واقعا اعتقاد دارن باید پای حرفشون رو وایسن.
میخوام بگم گاهی ما این گیرهای عملیاتی رو هم در فضای فردی هم اجتماعی داریم. یعنی این که یه بخشی از جامعه، یه گروهی ممکنه انعطاف لازم رو نداشته باشن و حالا اون محدودیت ها و فضایی که در این حال مبتنی بر این تاباوری هست، تاباوری اجتماعی هست، رو ممکنه مراعات نکنه.
بله، خیلی جاها این عبارت رو میشنم که دیگه خسته شدیم، به تنگ اومدیم، بچه ها از این که تو خونه بمونن صداشون در اومده و مواردی از این دست که نشون میده یه مقداری بایستی در مقابل شرایط غیر منتظره، حوادث غیر مترقبه، یه مقدار آمادگی ذهنی به وجود بیاد. البته اینم تجربه خوبی بود برای کشور، اگرچه از یک طرف ما بخشی از هموطنان عزیزمون رو از دست داریم میدیم و از این بابت خیلی ناراحتیم. خیلی از امکانات بیمارستانی داره در اختیار بیماران کرونایی قرار میگیره و این نگران کننده است، اما از یک طرف این تجربه برای حالا اداره کنندگان جامعه ما، مسئولین، به وجود اومد که بایستی رو مقوله تاب‌آوری اجتماعی حسابی برنامه‌ریزی بکنن. اون سند عرض کنم که تاب‌آوری اجتماعی که حالا اگر با مسئولی فرصت شد صحبت بکنیم ببینیم در کجای کار هست و ما چه آموزش‌هایی در این خصوص تدارک دیدیم. خیلی ممنون از همراهیتون دوستان شنونده. برنامه روبراه را از رادیو معرف داریم میشنوید. 22 دقیقه و 15 ثانیه از ساعت 10 صبح روز یک شنبه گذشته 9/9/1399.
جدال نور و تاریکی،
جدال راه و بیراه،
همیشه حق با روشنی است،
با جاده ای که انتهایش
آفتاب است.
اهدنا للصراط المستقیم.
اینجا حال همه
روبراه است.
ابر و حوصله از خلق و خوهای قرآنی، کسی که این شخصیت را داشته باشد در برابر رخداده های زندگی چه زشت و چه زیبا شخصیت خود را از دست نمی دهد.
هر کس که به خدا و امام زمان ایمان داشته باشه و کلن همیشه بگیم الهی راضیم به رضای تو، این خودش باعث تاب‌آوری ما در زندگی دنیایی میشه. من خودم هر وقت در امور دنیایی به زیر دستای خودم نگاه میکنم و در امور معنوی به بالا دستم نگاه میکنم، تحملم در زندگی بیشتر میشه.
در پاسخ به این سوال که بیشتر کجاها در جامعه تاب‌آوری و تحمل و گذشت میبینید و مواردش رو بگید، شما بزرگواران زحمت کشیدید و تلفن کردید و پیامک زدید. پیامک خانم احمدی از فریدن رو بخونم. گفتن با مادر شوهرم نزدیک 100 سال داره، ضعف بدنی و هوشیاری داره، با توجه به حدیث بزرگان با محبت و مهربانی رفتار میکنم، اون هم دعا میکنه. آقای عبدالله صالحی مقدم از کازرون نوشتن که همیشه صبر و تحمل همراه اعتماد به خدا زیباترین جوابهای دنیا رو میده. سعی بکنید تو زندگی در برابر هر مشکلی شکیبا باشیم، چون کلید هر سختی صبره.
پیامبر گرامی فرمودند خداوند دنیا را خانه گرفتاری و بلا و آخرت را خانه جزا قرار داده، پس بلای دنیا را سبب پاداش آخرت و عوض آن معین نموده. پس بلای دنیا عطا و پاداش آخرت را در پی دارد و دنیا زودگذر است و به سرعت پیموده می شود. از دید قرآن مهمترین پشتوانه صبر یاری خداوند است و بدون کمک او صبر کامل نمی شود. ممنون از برنامه خوب و قشنگتون. حسینی هستم از مشهد.
عرض کنم که ظفرنژاد شنونده محترم ما در پیامکی نوشتن تاب‌آوری و تحمل رو وقتی دانشمندان و سردارمون رو بدون هیچ گناهی به شهادت میرسونن و پاره تن وطن رو وطن فروشا و دشمنان داخل و خارج ترور میکنن بیشتر باشه، باید صبورانه و امیدوار از خدا انتقام خونشون رو به دست سربازان جان برکف امام زمان علیه السلام از خدای حاضر و ناظر بخواییم. شنونده دیگه رمضانی بیرجند گفتن صبر ما ملت در برابر گرانی ها خیلی خیلی زیاده، انصافا مردم خیلی خوب تاب‌آوری داشتن. امیدوارم که قدر این مردم خوب رو بدونیم و بالاخره همه تلاش و مساعی خودمون رو به کار بگیریم برای اینکه زندگی شایسته‌ای رو برای مردم عزیزمون فراهم بکنیم. و پیامک آخری که در این بخش بخونم، خانم یا آقای روشن از شیراز، کسی که تو زندگی خودش رو جای طرف مقابلش بگذاره تحمل و گذشتش بیشتر میشه و راحتتر با مشکلاتش برخورد میکنه. سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم، بیشتر کجاها در جامعه تاب‌آوری و تحمل و گذشت میبینید و مواردش رو بگید. تلفن میخواید بکنید 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، پیامک بزنید به سامانه 30553.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
3 بخش آقا معلم. یه بخشش برا خودمونه، یه بخشش برا مسئولینه، یه بخششم برای دیگران.
تلنگر.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز تاب‌آوری اجتماعی.
خب 3 اینم از کد ملی ارسال به 6369. آها رفت. آخش خدای شکرت، واقعا اگه این وام یه تومنی هم قرعه کشی داشت من زندگی فلج میشه.
آقای محترم تلنگر شروع شده ها.
واقعا؟ سلام. میگم صدا قشنگ. حالا با این یه توانی که قراره به ام بدن چیکار کنم؟ ببین من حساب کردم، دیدم به درد 4 تومن اجاره مغازم که نمیخوره، اجاره خونم هم که 2700، بازم به کار اونجام نمیان. پس باید یه کاری کنم که این 1 تومنم زیاد چه. بعد بگو به چه نتیجه ای رسیدم.
به چه نتیجه ای رسیدی؟
سرمایه گذاری تو بورس.
به چه نتیجه ای رسیدی؟
سرمایه گذاری تو بورس.
وای چه فکر خوبی، تا حالا به ذهن هیچ کس نرسیده بود.
واقعا؟ پس تو هم موافقی؟
آخه IQ تو با 1,000,000 که میخوای بریزی تو بورس، چطوری میخوای 4 تومن اجاره مغازه و 2700 اجاره خونتو بدی ها؟
اشتباهت همین جاست دیگه، من قرار نیست 1 تومن بریزم تو بورس.
انقدر نگو 1 تومن 1 تومن، یه جوری میشن فکر میکنم صفرای ریالو برداشتن. بعدشم اگه نمیخوای 1,000,000 بریزی چقدر سرمایه داری؟ نکنه پولدار بودی و رو نمی کردی؟
نه منظورم این بود که 500,000 تومنشو میدم برای سرمایه گذاری تو بورس، 500,000 تومنم برای آموزش سرمایه گذاری تو بورس. آخه میدونی خرید و فروش سهام یه علمه، نمیشه آدم یهو تمام سرمایه زندگیشو بریزه توش.
آها پس خرید و فروش سهام علمه. فقط نمیدونم چرا الان اونایی که پروفسورای بورسم دارن همینجوری دارن ضرر میدن.
چی؟ چیزی گفتی؟
ها؟ نه خیلی خوبه، حتما این کارو بکن حتما.
ببین چند ماه دیگه این 500,000 تومن سرمایه میشه 100,000,000، بعد میتونم باهاش چند تا سکه بخرم، بعد سکه ها که گرون شد سرمایه میشه 200,000,000، بعدش میرم باهاش دلار میخرم، دلارام که گرون بشه میشه 300,000,000، بعد میتونم باهاش یه L90 بخرم. شرکت رنو هم که از ایران رفته، رنو الان کمیابه، قطعا میره روش. بعد L90مو میفروشم، یه زمین 40 متری تو حاشیه شهر میخرم.
خب بعدش
هیچی دیگه، چون همه سرمایه‌مو دادم پای زمین، پول برای ساخت و سازش باقی نمیمونه، صبر میکنم تا دولت یه وام 1,000,000 دیگه به هم بده. آخ چون
ناینی دوست دارم.
چرا؟
دنیای فانتزی قشنگی داری.
میدونی چیه صدا قشنگ؟ مجبورم، میفهمی؟ مجبور. خیلی ممنون که
بله خیلی ممنون که تحمل دارید، تاباوری دارید و به بهترین شکل دارید این تاباوری رو نشون میدید تو عرصه‌های اجتماعی و مشکلاتی که اتفاق میفته، حالا در زندگی خانوادگیتون، در زندگی اجتماعیتون، تو عرصه تحصیل و عرض کنم مسائل دیگه، تلاش میکنید که با یک آمادگی ذهنی مناسب مشکلاتی که سر راتون قرار میگیره برطرف بکنید و اون ضعف و عرض کنم که فطوری که بعضی یا دوچارش میشن از جهت اراده، شما دیگه دوچار این مشکل نمیشید و با پیشبینی درست مشکلات انشالله تلاش میکنید به بهترین شکل باهاشون برخورد داشته باشید و مدیریتشون بکنید. خب سوال برنامه رو باعث تکرار بکنم چون خیلی مهمه، پاسخهایی که شما به ما میدید در کنار بحثایی که مطرح میشه و جناب آقای دکتر فلاح بهش اشاره میکنن میتونه یک نتیجه خوبی رو در اختیار ما بگذاره. بیشتر کجاها تو جامعه تاباوری و تحمل و گذشت میبینید و مواردش رو هم بفرمایید که در ادامه انشالله بازم تلفن خواهیم شنید و پیامک‌های شما رو خواهیم خوند. آقای دکتر 3-4 دقیقه خدمتتون هستیم، بحث مؤلفه و علل و عوامل رو تکمیل بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. من حالا بر اساس این نکته‌ای که عرض کردیم، این 3 شاخصه و 3 مؤلفه‌ای که برای تاباوری اجتماعی عرض کردیم، من یک حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض می‌کنم تا نشانه‌های آدم‌های تاباور رو عرض بکنم. بله. که روایت خیلی زیبایی بود به نظرم آمد در فراز آخر عرض بکنیم و چون کلام اهل بیت علیهم السلام کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نور هست و برخوردار از حقیقت، انشالله سعی بکنیم با این شاخص و معیار تقویت بکنیم تا باوری اجتماعی خودمون رو، به ویژه در شرایط موجود. حضرت فرمودند که انسان صبور و تاباور سه مشخصه داره، سه ویژگی داره.
بله.
یکی از ویژگی‌هاش اینه که کسل نمی‌شه. یعنی آدمی که اهل تاباوری هست کسل نیست، یک حالت روحی افسرده‌ای نداره.